بسم الله الرحمن الرحیم. در باب انقیاد که مقام دوم بود بعد از تجلی، 5-6 موضوع و مبحث مهم بود که اشاره کردیم. یکی دو نکته در تکمیل و مباحث بگیم و بریم سراغ بحث بعدی. یک مطلب این که در این روایاتی که داره تصمیم و اراده و نیت اعمال حسن و کارهای خوب موجب ثواب می شود و در واقع استحباب داره، این روایات چند تا مفهوم درش ذکر شده. این روایاتی که قبلا هم ملاحظه کردید چند مفهوم در اونها ذکر شده. این روایات قبلا هم مفصل خوندیم دیگه، باب ششم از همین جلد اول وسائل ابواب مقدمت العبادات بود که سابقا این رو ملاحظه کردید. عمده روایات در همین باب شیش بود، حالا احیانا بعضی روایاتش هم در باب هفتم شاد بود، ولی عمده بله روایات باب شیشه در نیت خیر. در این روایات که میگه نیت و نیت یا هم یا اراده کار خوب ثواب داره و گفتیم اینها انقیاد را هم در بر میگیره، در این روایات حداقل 3 تا یا 4 تا مفهوم و واژه آمده است. 3-4 واژه در این روایات آمده. در بعضی و در تعدادی از اینها واژه‌ای که وارد شده هم است. هم در چند روایت آمده و برخی از اینها معتبره که سابق ملاحظه کردید. مثلا روایت ششم این داره که من هم به حسنتن فلم یعملها کتبت له حسنتون، یا همه داره من هم به حسنتن کتبت فلم یعملها کتبت له حسنه، همه به حسنه ای پیدا کرد. در 3-4 روایت اینجوره، روایت ششم همه داره، در روایت هفتم باز همه داره، یهمه داره، فرمود که ان المؤمن لا یهم بالحسنه ولا يعمل بها فتكتب له حسنه، یهم بالحسنه. در روایت هشتم باز داره که من هم و من هم منهم، یعنی من ذریته که به آدم خطاب شده است، آدم به حسنتن فإن لم يعملها كتبت له حسنه. در روایت دهم هم اینجور، یعنی الان اینجا روایت 6-7-8 ده، اونجا هم داره اذا هم العبد سیئه کذا و اذا هم به حسنتن كتبت له، و ممکن الان روایتی که باشه. الان در 3-4 روایت داریم همه به حسنته، این یک گروه از روایت. یک گروه از روایات کلمه نیت آمده، همون روایاتی که میگفت نیت المؤمنه خیر من عمله، مثلا روایت سوم این بود دیگه، نیت المؤمنه خیر من عمله. یا روایت پنجم و همینطور حالا بعضی روایات من حسنت نیت او، روایت 11 زاد الله فی رزقه و همسال اینها، روایاتی که کلمه نیت آمده، یعنی نیت کرد کار خیر را، میگه ما بهش ثواب میدیم. و مفهوم دیگری هم که در این روایات باش مواجه هستیم مفهوم سوم و تمنیه، تمنی و تمناست. این در متن وسائل نیست ولی در مستدرک مثلا روایت دومش اینه که از جعفریات نقل شده، با همون بحثی که در بحث جعفریات هست، فرمود که من تمنا شیئا هو لله رضا لم یمت من الدنیا حتی یعطا. کسی که آرزو بکنه که ای کاش میتونستم این کار رو انجام بدن. یا در روایت سوم همین مستدرک زیر وسائل داره که اذا تمنا احدکم فلیکن مناه فی الخیر، آرزوش در اون کار خوب باشه. اینا روایاتی است که احیانا تمنی در آن آمده. اون حالا همون دو سه احتمال در اونه که ما رو بحث نکردیم قبلا، هم حالا هم خیلی دنبال چی نکردیم. من تمنا شیئا هو لله رضا لم یمت من الدنیا حتی یعطا، هم احتمال داده شده که یعطا یعنی خودمون میرسه، که اگر این معنا باشه ربطی بحث ما نداره. میگه که کسی به آرزوی انجام یه کار خیر داره، خدا موفقش میکنه، بالاخره به نتیجه میرسه. یه احتمال دومی که ضعیفتر داده شده که یعنی خدا بهش ثواب میده، که احتمال دوم این یا اذا تمنا فلیکن مناه فی الخیر ولیکثر، یعنی این تمنی خیر رو زیاد بکنه، که معلوم میشه تمنی مستحبه. و دوم ظهور بهتری در این داره که تمنی مستحبه و بهش خدا ثواب میده. این سه مفهومی است که در این روایات آمده. در متن وسائل هم چرا روایت هشتم هم داره، که همین روایتی که در اولی خوندیم اینجا در مستدرک در متن هم هست. من توجه نداشتم روایت هجدهمه که من تمنا شیئا ولله رضا، خدا او را موفق میکنه. این سه تا مفهومی است که در این روایات آمده. بله، مفهوم اراده و اینها یه جایی ظاهرا دیده بودم ولی الان پیدا نکردم. شاید در جایی مثلا اراده و اینها شاید باشه، البته تردید دارم الان. تو اون طرف سوءش بود اون روایتی که میگفت که لأنه اراد القتل، اراده در اونجا بود، ولی در طرف حسن و حسنات این رو الان ندیدن. خب ما حالا میخوایم ببینیم که این سه تا مفهوم را یک مرور اجمالی راجبش داشته باشیم، ببینیم که بار اضافه‌ای در این مفاهیم وجود داره افزون بر همین که تصمیم گرفته کاری را انجام بده یا اینکه نه. در مورد اون مفهوم اول که هم است، هم معانی متعددی داره که در مقایس همش رو برگردونده به همون ذوب، ریشه را ذوب دانسته. همه یعنی ذابه، این معنای ذوبه که یه جایی کاملا هم معنای ذوب آمده. همم تو شی یعنی اون رو ذوب کردن و اون فنهمه اونم ذوب شد. این معنای پایه اولیشه. بعد آمده هم در معنای دوم به اون غمها و نگرانیهای شدید، غم و نگرانی شدیدی که آدم رو ذوب میکنه. گاهی غم و نگرانی داره که موجب ذوب او میشه، اصلا داره که الحسد و یذیب الجسد. غمها میاد اصلا آدم رو نحیف میکنه، آدم رو افسرده و پژمرده میکنه، یه جوری آدم رو مضمحل میکنه، ذوب میکنه. این معنای دومه که از ذوب آمده به غمی که شدیده. در مفردات داره مثلا الهم الحزن الذی یذیب الانسان، غمی که انسان رو ذوب کنه، غم شدید. و معنای سوم اینه که هم آمده به منتقل شده به معنای جدیدی، یعنی اون تصمیم. علتش هم اینه که تصمیم آدم را مشغول به خودش میکنه دیگه، چون غالبا تصمیم، مثلا تصمیمای بزرگ، آدم را مشغول به خودش میکنه بشه. همنی که معنای ذوب بوده اومده تو تصمیم های سر، این معنای سومه که العزم القوی در لغت هم آمده، العزم القوی. چرا عزم قوی را هم گفتن؟ علتش اینه که تصمیم های قوی سنگین آدم را به خودش سرگرم میکنه، مشغول میکنه و روی بدن و اصلا قوای آدم هم تأثیر میذاره. اینم معنای سوم. معنای چهارم دیگه از این دورتر شده. هم یعنی مطلق العزم، هم یعنی تصمیم و نیت داره. معنای پنجم هم اینه که هم گاهی گفته شده یعنی اول العزم، اول العزم یعنی عزمهای اون مراتب اولیه تصمیم و اراده، و عزم که اینم پنجمه. و گاهی هم ششم هم گفته شده که هم یعنی تصمیم هایی که گرفته و مقدمات رو شروع کرده، اینا معنای ششمه. ممکنه حالا چیزای دیگه هم بشه بر این افزو، مثلا معنای هفتم ممکنه بگه هم یعنی اون تصمیمی که گرفته ولی هیچ وقت عملی نشد، همینجور موند توی عالم درونش. اینا سلسله مراتب معانی است که میشود اینجور تحلیل کرد و بگیم در لغت اینا هست، همه شاهد داره. شما اگر برید مقاییس و سها و امثال اینا رو ببینید، هر کدام از اینا رو تو اینا میبینید. یا همیت تحقیفی کلمات قرآن اگر ملاحظه بکنید، اونجا حالا تحلیل های خودش نه، ولی اون نقل هایی که میکنه از لسان و اثرات که مقاییس و امثال اینها، این معانی و مفاهیم رو در اونها میبینید. خب ما مواجه با یک با این ترتیب مواجه با یه واژه‌ای هستیم که میتونه معانی مختلف اینجور داشته باشه. حالا اون معنایی که عرفی تره تقریبا اون معنای چهارمه، یعنی هم یعنی اونی که اراده کرده، مسابقه با اراده، اون تصمیمی که گرفته.
یعنی
هم
که
نه، اون یکی از معانی بود. حالا اون یک جا، اون یکی از جاهاست اونجوری به کار میده. ولی وقتی میگه که عرب میگه که همه به شیئن، یعنی تصمیم گرفته انجام بده، این ریزکاری ها معمولا تو این دیگه نیست. اما معنی چهارمه همه به شیئن یعنی اراده کرده میخواد انجام بده. حالا این میخواد انجام بده بعد منصرف شد، یا اینکه نه مانعی نگذاشت انجام بده، شروع به مقدمات کرد، شروع به مقدمات نکرد، این عزم یک عزم خیلی قوی بود یا یک عزم متعارف بود. به نظر میاد که اینا دیگه این ریزکاری ها همه کنار میره از این مفهوم. یعنی اون مفهوم رایج متداولش همه به شیء یعنی خواست اونو انجام بده. این تو این هفته اگر باشه اینه. یک معنای هشتمی هم را اضافه بکنیم که همه بشه، گاهی میگن به اون خواطری که در ذهن طرف عبور میکنه که به اراده نرسیده، اون مقدمات اراده. اما اول العزم را ممکنه به این معنا ببینیم، یعنی چیزایی که تو ذهنش میگذره، تصمیمی هم نرسیده به این که انجام بده. این هم حالا یه معنی است که هشت معنا میشه. حالا ما فکر میکنیم که اون مقصود از هم در این روایات همون تصمیم به انجام یک کار خوبه. حالا این تصمیم در همه مراتبش رو میگیره، میخواد به عمل برسه یا نرسه. نرسیدن به عملش به خاطر انصراف خودش باشه یا به عنوان به خاطر عوامل قاهر باشه. میخواد این تصمیم بعد از تصمیم مقدمات هم انجام شده باشه، میخواد نشده باشه. این مفهوم عامی داره که همه اینا رو میگیره. مفهوم هم اینه. و اگر هم کسی بگه ما مردد بین این معانی هستیم، ما میگیم که اون وقت باید بگیم قدر متیقن بگیریم. و عرض شود که قدر متیقن هم اون وقت اینجا خیلی نیست، برای این که تو یکی از معانی هم یعنی اون تصمیم خیلی ضعیف اول العزم و اون خواطر و امثال اینها، در یکی از معانیش یعنی اون عزم قوی. خب اینه یا اونه آدم مردد میشه نمیتونه چه بکنه و این معانیشه. اما در این حال شاید بشود گفت که اون اگر ما گفتیم اجمالی در این روایات بود، در این مفهوم بود، باید اون عزم قوی رو به عنوان قدر متیقن بگیریم. بنابراین ما عرضمون در این واجه هم دو چیزه با توجه به این تحلیلی که ارائه شد. یک این که گمان ما هم در همه اینا، یعنی همونی که اراده کرده، مطلق الاراده. تا حالا همینجور ما از این روایات میفهمیدیم دیگه، همه به حسنتن یا همه به سیئتن، این تصمیم گرفت انجام بده، همون نیت کرد، اراده کرد، تصمیم گرفت. این معنا اون معنای متبادر از میان این معانی در اینجا. این نکته اول. نکته دوم اینه که اگر کسی بگه نه آقا ما افشت معنا داریم نمیدونیم کدامه، اگر این باشه اون وقت هم در اونا قدر متیقنش بود گرفت که اون اراده قویه، یعنی اونجایی که واقعا دیگه تصمیم جدی گرفته که کارو انجام بده. نیم بند و اول العزم و اینا نیست، تصمیم جدی گرفته که انجام بده و شروع به مقدمات هم کرده. این قدر متیقن میشه. تصمیم جدی گرفته، رفته به سمت مقدمات، حالا بعد یه جوری شد که برگشتی ها مانعی پیدا شد، ولی ما ترجیحمون به اون معنای اوله. بنابراین محصل کلام در این روایات شش هفتایی که داره همه به حسنتن، اینه که دو احتمال وجود داره. یا همه یعنی همون اراده کرده، تصمیم گرفته انجام بده و همه مراتب و اقسام، یا اینکه اگر این معنا رو ما متبادر نمیدونیم، انتخاب نمی کنیم، و وقت باید قدر متیقن بگیریم، که قدر متیقنش میشه اون اراده جدی قوی که یه حداقل در مقدمات خود رو نشون داده، یعنی رفته منتها بعد برگشت، یا این که مانعی پیدا شد و انجام نداد. این دو معنا میشود در اینها آورد که ما معنای اول رو ترجیح میدیم. اون وقت با بحث ما هم ارتباط پیدا میکنه دیگه. میگه اون اراده منقاد هم اراده انجام حسنه کرده، اون تا بر اساس یک اشتباهی که اتفاق افتاده بود، این خارجاً حسنه نبود، ولی واقعا او اراده کرد و انجام داد. این در این روایاته.
شروعی انصراف رو مثل قبل قبول نداریم
که به چی؟
منصرف به اصلا مخالف با واقع نباشه.
نه دیگه،
روایت منصرف به صورت طبیعی و اولیه قصه هست که مطابق با واقع است، ولی انجامش نمیده، یعنی تصمیم گرفته انجام بده.
نه این گفتیم انصراف نیست، برای اینکه گفتیم این روایات یا اون را میگوید و یا اطلاق داره که هیچ. اگه اطلاق هم نداشته باشه شما بگید انصراف داره به همون جایی که طبیعیه قصه است. میگفتیم اگه اینم باشه اون وقت حتما اون حال انقیاد و به طریق اولا اونم باید مشمول این مدلول باشه، یعنی آدمی که حال طبیعی تصمیم گرفت و انجام نداد، میگیم ثوابش میدیم، ارزش داره نیتش و مستحب به ثواب میدیم. اما آدمی که نه، اصلا تصمیم گرفت، عملم انجام داد، اما حالا اشتباهی شده بود که این اون نبود، این بگیم کمتر از اون اولیه، این ثواب نداره. هیچ وجه واقعا دلچسبی که بگیم این با اون فرق داره نیست. بلکه هر چهارم فکر میکنه میگه این بیشتره و بهتره و باید ثوابش هم بده اگه به اون ثواب میده. آدمی که تصمیم گرفت که این نماز مستحبی رو بخونه، این زیارت رو انجام بده، بعد از این تصمیم ارادش ضعیف شد انجام نداد، این میگیم ثواب داره. ولی آدمی که تصمیم گرفت بره زیارت امامزاده رفت و زیارت هم کرد ولی واقعا امامزاده نبود، بگیم اون اولی ثوابش رو میدیم ولی این دومی نمیدیم. اون آدمی که تصمیم گرفت بره زیارت امام رضا ولی برگشت و نرفت، بگیم ثوابتو میدیم. اما یه آدمی که تصمیم گرفت بره زیارت یه امامی و رفت ولی واقعا امام اونجا متون نبود، بگیم نه این قیاد ثواب نداره.
فرض میبرید که قیاس هر از یه حرام در میده، اونجا ها مشکل بله. مثال های از
خب بله این فهوا که بشه ممکنه یه جاهای این فهوا نباشه، بله بله اونجایی که حالا تصمیم گرفت و مثلا حرامی بود ممکنه بگیم اینجا فهواشون رو نمیگیره، ممکنه اون تفصیل هم وجه پیدا بکنه، این نکته درسته. این یک مفهوم بود. اون دو مفهوم هم حالا بحث خاصی نداره که اون مفهوم دوم هم نیت بود، اذان نوا یا نیت المؤمن، اون هم یعنی اراده کرده، اون روشنه. مفهوم سوم تمنیه، آرزو کردن. این تمنا و آرزو کردن شاد بشه بگیم که از یه جهت اهم از اون نیته، به اراده است. گاهی دیگه دارم آرزو داره که کاری بکنه ولی بالاخره به اراده نمیرسه، میتونه دارم حالا گاهی آرزوی یک امر غیر مقدوره، اون با لو بیان میشه، یا لیت الشباب و یعودو، یا لیت الشباب و یعود، اون یه تمنیه مستحیله یا غیر ممکنه. اما تمنیهای دیگر داریم که تمنیه در حقیقت اموریست که ممکنه واقع بشه. همه ما آرزوهایی داریم که اگر هم واقعا جدی نیت بکنیم و دنبال بکنیم میشه، ضعف داریم اون دنبال نیتی جدی نمی کنیم بریم دنبالش. تمنی از یک جهت از اراده وسیع تر ادامه داره، آرزوهایی میکنه که همیشه اراده نکرده ولی دوست داره. این تمنی اون دوست داشتنها و آرزوهاییست که الزاماً به اراده منتهی نمیشه. اما از این طرف تمنی عام است از اراده، حتی جایی که اراده هم نیست میشه تمنی گفت، آرزو داره. از این جهت عام از اراده است و میتواند جایی هم که اراده نیست ولی آرزو تصور کرد، اون وقت این روایات اگر بینشون روایات معتبرن باشه میگه اینم مستحبه. تمنی کارهای خیر ولو به ارادم نرسه مستحبه، کما اینکه حمام تو یک از معانیش همون خواطر بود، چیزایی که در ذهن میگذشت و اینا ولو به اراده نمی رسید مشمول اون معنا هم بنابر بعضی از احتمالات بود. در تمنی از یک جهت دیگه با اراده که مقایسه بشه اهم، با اون از حیث امکان و عدم امکان وقوعه. در تمنی چیزهایی هم که امکان وقوع عرفن نداره میشه تمنی کرد، مثلا براش امکان وقوع نداره میشه تمنی کرد، ولی اراده معمولا نمیشه دیگه، آدم بدونه که این محقق نمیشه نمیتونه اراده بکنه اون را، ولی تمنا و آرزو به اونها هم تعلق میگیره. از این جهته که تمنی یک معنای عامتری داره از اون دوتای واژه های قبلی، از نیت و هم، اینکه تو اونا یعنی اراده کرده، تصمیم گرفته این کار رو انجام بده. ولی در تمنی خیلی وقتا به اراده نمیکشه، مثلا در امور غیر ممکنه که آدم نمیتونه اراده بکنه ولی آرزوشو داره. اگر این طایفه سوم درست بشه اون وقت غیر از اراده به کار خوب که میشه مشمول ثواب و مستحب، اصلا تمنی خوبها و انجام کار خوبها اونم میشه مستحب و دایره وسیع‌تری پیدا میکنه. که یکی دو تا روایت این هست، البته حالا روایات تمنی روایت معتبر شد در بینش نباشه، اینم از این جهت. و این نکته هم گفتیم در فقه الحدیث این روایات بیاد، در واقع اون وقت ما یه قاعده از این روایات یا دو سه قاعده از این روایات به دست آمد. یکی قاعده استحباب و نیت الحسنات، نیت طاعات، اصلا آدم اراده و تصمیم بگیره برای انجام کارهای خوب یک مستحبه، ولی اون که با اختیار خودش انجام نده بعد برگرده، ولی واقعا نیت بازش. این یه قاعده شد فقهی و این قاعده فقهی ازش متولد میشه یه قاعدهی به نام حسن و استحباب انقیاد. این قاعده دوم میشه انقیاد به معنای همین خاص اصولیش، یعنی اقدام به کار خوب در حالی که واقعا اون کار خوب نیست. اینم میشه غص پیدا میکنه و استحباب پیدا میکنه. اون تا یا اینکه این مشمول همون قاعده اوله، مصداقی از اونه، یا اگر مصداقی از اون نباشه با تنقیح منات و الغای خصوصیت، اینم میشه مستحب. این استحباب انقیاد این دو. قاعده سومی که ممکنه کسی بگه اینه که اصلا اصل آرزوی کار خیر اون مستحب به ثواب داره، که این قاعده عام‌تر میشه. آرزوی کار خیر، این قاعده از عمومیت و شمول بیشتری برخورداره. و قاعده چهارم هم که قابل استیاد از بعضی روایات رو خیلی نمیخوام بحث بکنیم، اینه که ممکنه کسی بگه که نیتی که به انسان به مقدماتش هم دست بزنه اونی استحباب مضاعف مؤکد داره. نیتی که نمانده است در عالم درون و به فعل و جوانه رسیده، مطلع نه فعل خود اون منوی بلکه مقدمات او، این هم ممکنه روایات خاصی برش پیدا کرد. این سه چهار قاعده که از اینا استفاده می شد، و در هر حال انقیاد معنای اصولیش استحباب حسن عقلی و استحباب نفسی داره به عنوان اون نیت. اما اون فعل خارجی نه، اون فعل خارجی همون بحث قبلیه که میگه چرا؟ اون فعل خارجی هم بنابر اون مبنایی که ما میگفتیم، اون فعل خارجی در یه شرایطی میتواند با یک عنوان ثانوی حسن پیدا بکنه، حسن عقلی، بلکه حالا ممکنه کسی استحباب شرعی هم برش قائل بشه، بگه خودمون عملم چون اینجا نماد خیر شد، ولی اون که واقعا خیر نیست، یک حسنی درشه. این هم طبق اونی که در تجدی گفتیم
استاد، یه دست کاری
بله بله. بله بله.
رو دوست داشته
باشی. بله بله. اون حالا قواعد دیگه ایست که اینجا ما نگفتیم، اون دیگه خیلی دور میشه از بحث ما، رضایت داره، اون میشه از راضی به فعل خوبی که داخل فیه محقوم، اونم یه قاعده فقهی بسیار مهمه. یا رضایت به فعل قوم دیگر، این رضایت به خوبی های افعال دیگران، این مستحبه و ثواب داره. رضایت به بدی های اونها هم، حالا ممکنه کسی بگه حرامه یا مکروهه، حالا جای بحث داره، فایده نشده و موجب هم مشارکت در عقاب اونها میشه. اینم داریم. البته اون یاله تناکن ما محکم فنفوز فوزن عظیما، اون همون تمنیه، مطمئن اونم یه قاعده دیگه است، تمنی خاصی است که میگه اگر من تو اون شرایط بودم همراه بودم، یعنی اگه من الان شب عاشورا بود و صحنه عاشورا برپا میشد میرفتم همراهشون. این رو اگه خدا بدونه، این فراتر از اون رضایت ثوابای بیشتری داره. و بسید این دوتا قاعده دیگه هم هست، یکی رضایت به معنای عام، یکی فراتر از رضایت آمادگی فرضی برای مشارکت در یک عمل، به حیثی که اگر اون شرایط بود او همراه بود. این هم دوتا قاعده که اینا البته جای بحث داره دو. من فقط اسمشو بردم، بحث روایات داره دو جای خودشو بحث داره. این هم مجموعی این خب ما در باب قطع که جلد دوم کفایه بود وارد شدیم، در باب قطع بعد از مقدمات دوتا بحث انجام دادیم، یکی حجیت قطع بود و مبحث دومم تجری و انقیاد بود. این دو مبحث را انجام دادیم. ادامه مباحث قطع میره به سمت قطع، انواع قطع، قطع موضوعی و طریقی اونها، که اون را الان ما متوقف میکنیم. یک بازگشت داریم به اون دو سه بحثی که در الفائق آمده و از مباحثی است که بیشتر با مباحث الفاظ و اینها ارتباط داره. ما بخشی از اینا را پارسال در پایان بحث اطلاع و تحقیق اونها متعرض شدیم، یه بخش هاشون وقت هنوز کار نشده بود اینجا و البته خود ما قبلا اون بعض اینا کار کرده بودیم، دیدیم که متعرض بشیم خوبه. این کتاب ما یه دور به همه آقایین دادیم دیگه، نه؟
نه
کتاب الفای ما به همه ندادیم،
قرار بود که بدیم
استاره. بله نیتشو
کردی
ساش؟ نیتشو من کردم، آره عملیشم دارم. حالا باشه، اینم میگیم که خدا انشالله پولش میرسونه. اگر لطف کنید با دفتر حوزه شما هماهنگ کنید برای آقایون که میان این کتاب رو حالا خدمتتون تقدیم میکنیم. بحث های مهم میداره که
دو از ایناش خیلی زندش زد زیاد، اگه میشه مثلا کمش کنن.
میدونی چرا از اینه زیاده؟
دیگه مثلا
نه
شهری 3 تا از مراسی اندازه
این میشه. میدونی چرا زیاده؟ به خرج زیاده.
خیلی
نشبه میشه که هم نیست حالا دیگه بتونن چشم بله؟ انتشارات ما نصف قیمت میده دیگه بله. حالا ما نصفش من انشاءالله بتون میدم، میگیم که بتون تلقی میکنم. اونی که ما اینجا بحث میکنیم بر اساس الفائق این باب پنجمه و باعث جدید زنده اصولا هست، اثرگذاره، خوبم در اصول موجود بحث نشده. انشاءالله ما مثلا شاید یک ماهی دو ماهی شاید هم امسال دیگه عمدتاً ما در همین بحث اینجا باشیم. الباب الخامس موجبات و تعدیت الحکم من موضوع الى موضوع آخر او تدیقه. این اولین مبحثه که انشاءالله شروع میکنیم. مباحث هر وقت این تمام شد ادامه مباحث قطع میریم، مباحث زنده ایست. اولین مبحثی که اینجا میاد و باب پنجم این الفائقه این است که حکم وقتی که میاد روی موضوعی، من مقدمه ای ذکر میکنم ادامهش برای بعد، حکم که میاد روی موضوعی یا به عبارت دیگه یک عنوانی در دلیل به عنوان متعلق، موضوع، شرط، جزء، هر شکلی در دلیل که آمد، اصل موضوعیت اون عنوانه. اصل اینه که این عنوان ملاک حکم، احکام تابع عناوینه و اصالت الموضوعی ما داریم. یه جاهایی ما از اون موضوعی که تو خود دلیل آمده میریم فراتر، تعمیم میدیم یا تزییق میدیم، علاوه بر اینکه تو دلیل این کلمه آمده، این مفهوم آمده، ولی حکم میره روی مفهوم بالاتری یا یه مفهوم مزیق‌تری. این چه قاعده‌ای داره؟ بنابراین ما در اینجا یک بحثی داریم که اینجا مطرح نشده و اگر میخواست باز خوب بود که اونو مطرح میکرد، به نام اصالت الموضوعیه در عناوین دلیل. این که دلیل، عناوینی که تو دلیل آمده همون ملاک، وقتی میگه اکرم العالم، عالم به ما هو عالم موضوعه، نمیشه شما بگی چیز دیگه ای این وری اون ور. اکرم هم که میگه اکرام ملاک حکمه، موضوع اصالت موضوعی داریم. یه جاهایی با از این موضوع بودن و جمود با از این لفظ میریم بیرون، این موضوع در واقع یه چیز عام‌تریه یا خاص داره. این چه موجباتی داره؟ اینجا 6 تا موجبات براش ذکر کرده. ما حالا انشاءالله از جلسه فردا رو البته با شورای عالی با آقا ملاقات دارن، بحث دوم نیستیم متأسفانه، بحث اول هستیم بحث دوم نیستیم. از پس فردا ما وارد همین اول اصالت الموضوعی میشیم که در اشراق بحث شده، دو آماده شد، چاپ شد،
چاپ نشده،
چاپ نشده اصالت موضوعی. اگه لطف کنید این جزئی اصالت موضوعی رو شب برای من بیارید. ما اول این مقدار راجع به اصالت الموضوعی در عناوین وارده در دلیل شرعی بحث میکنیم، بعدم ادامهش حالا اون عوامل و عللی که میاد موضوعیت یک کلمه را، یک واژه را القاء میکنه و مفهوم عام‌تر یا خاص‌تری میشه موضوع و ملاک او. اینو ان شاءالله بحث میکنیم
شنبه بعد. آقای دیگه
شنبه آینده.
لا
این کتاب رو الان میبرم ان شاءالله تا فردا یه وقتی فکر کنم.